شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت خانم کیان کاتوزیان هاشت جوادی، نویسنده، فعال مسائل اجتماعی و فرهنگی، همسر تحلیلگر مبارز و آگاه دیرین آقای علی اصغر هاشت جوادی هستیم. خانم کیان کاتوزیان هاشت جوادی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته.
منم سلام میکنم به خدمت همه
شنوندگان عزیز و دوستان عزیز. همونطور که مطلعید، با خانم کیان کاتوزیان هاشت جوادی در چندین جلسه راجع به دو جلد کتابشون با نامهای از سپیده تا شام و از کجا تا ناکجا درباره برخی زوایای تاریخی و رویدادها و رخدادهای پیش از انقلاب و انقلاب و سالهای اولیه پس از اون که کمتر بیان شده و ایشون و همسرشون در اونها نقش مهمی داشتند گفتگو داشتیم و مطمئنن نوشتن و بازگویی اونها میتونه چراغی برای راهگشایی و راهنمایی جوانان در امروز باشه. البته این گفتگو در مدتی پیش ضبط شده که در نظر داشتیم برای برنامه ویژه پخش کنیم که متاسفانه وقت یاری نکرد و برای اون برنامه حتما گفتگوی دیگر با ایشون خواهیم داشت. لطفاً به این گفتگو توجه بفرمایید. خانم کاتوزیان، در آغاز با تسلیت درگذشت برادر بسیار گرامیتون آقای دکتر ناصر کاتوزیان، حقوقدان برجسته ایران که ضایعه‌ای هم برای کشورمون بود، میخواستم راجع به فعالیت‌ها، آثار و شرحی مختصر از زندگی ایشون بفرمایید تا پس از اون دنبال کنیم گفتگوی خودمون رو با اشاره به تیتر و عنوان و سرآغاز آنچه گذشت.
گفتگوهای من، اجازه میخوام ازتون که قبل از اینکه این برنامه رو شروع کنم یه توضیح تاریخی و یک رفع سوء تفاهم از مسائلی که در انقلاب ایران اتفاق افتاده خدمت شنوندگان عزیز بگم و اون اینه که در یه مورد هم اتفاق نیفتاده. از 3-4 مورد آقایونی که در دو سانترس هستن و خب گناهی هم ندارن جز این که با آقای هاشت جوادی عناد خاصی دارن، سالها ایشون قاتل فرهنگ وجدانی معرفی میکردن، اخیراً 2-3 برنامه منتشر شده که حتی در تهران هم شنیدن. یک شعری در جنبش چاپ شده در 7 بهمن 1357 که هنوز آقای خمینی وارد ایران نشده بودن، به اسم امام می آید. شاعر این شعر آقای طه حجازی هست. من امیدوارم هنوز زنده باشن و کلام منم بشنون و ایشونم دنبال حرف منو بگیرن. اخیراً در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و نوشته‌ها این شعر رو نسبت میدن نوشته شد به همسر من و میگن هاشت جوادی قبل از این در روزهای انقلاب اینو نوشته. امام می آید، عسل رودخانه پر از عسل می شود، شیر آب شیرین می شود، شیر می آید. در حالی که این اولا نوشته نیست، شعر شاعر من شاعر نیست. بعدم هر کس یک مقاله از همسر من خونده باشه می دونه که این قلم اون نیست. این در 7 بهمن 57 نوشته شده. آقای خمینی 10 بهمن وارد ایران شد، هنوز هیچ کس آقای خمینی و شخصیتش و اندیشه‌ای که بخواد در ایران پیاده کنه نمی‌شناخت. و این من امیدوارم که این صدای من به کسانی که این مطالب رو شنیدن برسه این در حقیقت یک دروغ بزرگ و یک تهمت بزرگی و گناه بزرگ همسر من این بوده که هنگام که پول نفت در فراوانی بین مردم ایران تقسیم می شد و همه در حال نش و نوش و خوشگذرانی بودن، شوهر من نامه نوشت به شاه ایران و نوشت که من صدای شکستن سقف‌های این رژیم رو میشنوم به خاطر عدم آزادی. این حرف دکتر امینی هم در خاطراتش می‌نویسه که 3 سال قبل به شاه ایران. اینو من می‌خواستم توضیح بدم.
بله خانم کاتوزیان، من به شدت باورمندم که فرهیختگان جامعهمون نسبت به این جماعت مزد بگیر و حقوق بگیر و قلم به مزد حقیر و ذلیل پشت این بلنگوها و این دوربین‌های ساخته و پرداخته سازمان‌های اطلاعاتی غرب و اسرائیل و این کشورهای عربی که نفت می‌فروشند و زیر سلطه اربابند، چه رادیو چه تلویزیون چه نشریه و یا این رسانه‌های به سبک لس‌آنجلسی که چه می‌بافند و چه مبتذلاتی سرهم می‌کنند طبق دستور ارباب، به خوبی آگاهند، میدونن که برای تخریب شخصیت‌های ملی و سالم و شریف و برای مشوش کردن افکار جوان و مردم ساده و کم‌دانش جامعه چه فرومایگی‌ها که نمی‌کنند و خوشبختانه هر روز بیشتر شاهدیم و هر روز آشکارتر می‌بینیم که حنای این دروغگویان و این حقه‌بازان دیگر رنگی ندارد. بازی‌هاشون رو شده و دستشون باز و انداخته شده اند به زباله‌دان تاریخ و کسانی که از این گروه نیستند و اینها رو نمی‌بینند یا نمی‌خواهند ببینند و اینا رو توجیه می‌کنند برای نام، برای معروفیت بیشتر و برای عرضه کردن حرف خودشون که فکر می‌کنن اگر حرفاشون رو نگن مردم جهان دیگه چیزی ندارن براش فکر کنند، برای این توجیه اگر نگوییم که خیانت است، مطمئناً اشتباه جبران ناپذیری است. خانم کاتوزیان بفرمایید بپردازیم به زندگی نامه و آثار زنده‌یاد برادرتون آقای دکتر امیر ناصر کاتوزیان، حقوقدان برجسته ایران، این انسان شریف پاک نهاد.
برادر من روز 2 سپتامبر 2014، شنبه 2 سپتامبر 2014 از دنیا رفت به دنبال بیماری که بیماری طولانی بود ولی هیچ روزی از خودش نداده بود و شاید مجموعه بیماریش 15-20 روز بیشتر طول نکشید. البته سخن گفتن در مورد برادر من برای من کار مشکلی نیست، ولی تمام راه زندگی که رفته از جوانیش اگر بخوام بگم یک کمی طولانی میشه. فقط میخوام یه چیزی رو، یک توضیح رو خدمتتون بدم و اون این که در مراسم تشییع جنازه و خاک سپاری برادرم نشون داده شد که چقدر انسانهای شریف و وارسته و قابل بر دل مردم ایران جا دارم و من یک تحسین بی نهایت زیادی نسبت به مردم ایران داشتم و دارم و پیدا کردم. این که دیدم یک طبقه، یک قشر فرهیخت روشنفکر ایرانی مرکب از استادان دانشگاه و دانان کلا قدرات دانشجویان چه تشویقی از برادر من کردن که اونایی که در ایران دیده بودن گفتن اصلا سابقه نداشته، یعنی نابهنگام اومدن توی دانشگاه و جلوی دانشکده حقوق جایی که خانه برادر من. این که برادر من تمام عمرش رو از 20 سالگی 21 سالگی که لیسانس حقوق شد در راه تحقیق و پژوهش علم حقوق قضاوت گذرون، یعنی در حقیقت جوانی، نوجوانی همه چیشو به پای کتاب و علم ریخت یعنی به معنای واقعی کلمه یک پژوهشگر و یک معلم بود. حالا چطور میشه که با رفتنش، مرگش، با چنین استقبالی از جانب مردم رو میشه، از جانب یک طبقه ای که 4 دهه شاگردش بود، خاطر خوی خودش، زندگی سادهش، زندگی پر از تقواش، زندگی پر از عدالتش، به قول خودش میگفتن سرباز عدالت هم، در این که در سن 21 سالگی وقتی شاگرد اول دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد، باید میرفت مدال درجه اول علمی رو از دست شاه میگرفت و چون به شدت هوادار مصدق و ملی شدن صنعت نفت بود این کار رو نکرد و خودش رو از 7 سال رفتن به اروپا محروم کرد و برای اینکه شاگرد اولا رو میفرستادن برای دوره دکتری نکرد این کار. در سن 21 سالی شروع کرد به قضاوت. من یه مقاله خوندم از آقای دکتر سیروس مشکی در مجله در لس آنجلس به صراحت زندگی. ایشون شاگرد برادر من و بعد همکار برادر من بودن. یه جمله ای از برادر من نقل کرده که دلم میخواد برای شما بگم. میگه یکی از معروفترین سخنان ایشون موقعی بود که ارباب عمائم هشدار داد، گفت آقایون در سخنرانی خاطر داشته باشید که عدالت در مستی شما را از شراب قدرت تحمل می کند ولی بدمستی تان را تحمل نخواهد. انسانی بود که در مقابل هیچ قدرتی سرخم نکرد، سرخم نمی کرد، یعنی هیچ چیزی را فدای مصلحت نکرد. بارها به دادگاه انتظامی قضات فرستادنش و زبان آقای دکتر امینی که نخست وزیر شده بود که فرستادنش در 28 سالگی فرستادنش در مشهد برای رسیدگی به اوضاع دادگستری خراسان و او رفت اونجا گزارش داد که دادستان رو از کار برکنار کرده، میگفت اینا در مقابل خانواده علم مثل نوکر میمونن، مثل نوکر تا زانو خم میشن و جنایات اینا رو در پوش میذارن، نادیده میگیرن. و برگشت به تهران گزارشش رو که داد، اتفاقا کابینه عوض شد، آقای علم شد نخست وزیر، آقای دکتر باهری که سابقا از اعضای حزب توده بود وزیر دادگستری شد. برادر منو خواستن، برادر منو تنبیه کردن و با اینکه قاضی نشسته بود فرستادنش به دادگاه مازندران. خودش در شرح حالش می نویسه که آقای دکتر باهری منو خواست و گفت انقلاب شاه و مردم باید به صورت قانونی در آدی عدد قضات رو جمع کردیم که به صورت قانونی در آدن. اون موقع مجلس تعطیل بود، من گفتم که شاه حق قانون گذاری نداره و این کار غیر قانونیه. عصبانی شد به من گفت تو مخالف شاه هستی. گفتم من با شاه کاری ندارم، من مجری قانون هستم و قانون اجرا میکنم. الان مجلس این تعطیلم به مقننه متشکل از مجلس شورای ملی و مجلس سنات و شاه باید توشیح کنه، این که قانون گذاری نمیتونه بود. با وجودی که قاضی نشسته بود فرستادنش به دادگاه مازندران، 9 ماه سر کار نرفت، 9 ماه حقوق نگرفت و بعد 2 مرتبه خواستنش، البته آقای علم عوض شد، وقتی آقای دکتر عاملی همکارش که در دوره دکتری خواستش و بهش گفتش که یا 2 مرتبه هرچی هر جا که میخوای بری کارت شروع کن. در دادگستری هر پرونده مشکلی رو میفرستادن به شعبه، آقای دکتر مشکی نوشتن که میفرستادن به شعبه 27 دادگاه شهرستان، اینکه میدونستن دکتر کاتوزیان زیر بار سفارش و زور و اینا نمیره. و همین جهت به خاطر اینکه اینو از این کار بردارن اصلا شعبه دادگاه استان رو منحل کردن. بعد دوره دکتری حقوق باز شد، برادر من شرکت کرد در کنکور و دوره دکتری رو گذرون، شاگرد اول شد، بعد امتحان استادیاری دانشگاه رو داد و به سمت استادیاری قبول شد و 11 سال 12 سال قضاوت کرده بود دکتر واحدی به زحمت اجازه نمیداد که اینا دادگستری بره لج میکرد باش. بالاخره خسته شدم به دکتر عاملی گفته بود میخوام برم به دانشگاه. وقتی وارد دانشگاه شد قبلا دو کتاب راجع به حقوق نوشته بود و اینی که تمام سعیش در 21 سالگی تا 83 سالگی که فوت کرد در نوشتن بود، نوشتن در کمک به دانشجویان در اجرای عدالت، در وابسته کردن حقوق مدرن دنیا به حقوق سنتی ما و نفی نکردن سنت ها و اجرای عدالت. من یه جمله دیگه از رشته ها شد که آقای دکتر حسین آبادی در کتابشون نقل کردم میخونم. میگه که من بدین توفیق خاطر اینکه ازش ایراد میگرفتن که چرا به فقه و اصول زیاد توجه نمی کنی، در حالی که در سال سوم دانشگاه که بود ورقه فقه و اصولش رو مرحوم شهابی که از استادان برجسته دانشکده حقوق بود فرستاد به قم برای اینکه نمره 20 گرفته بود و نوشت براشون که ببینین دانشجویان دانشکده حقوق تهران چه جور درس میخونن و چه جور نسبت به فقه اسلامی تسلط دارن. میگه من بدین توفیق سرافرازم پای بر شانه های مردان بلندقامت تاریخ این علم جامعه خود نهم و از فراز آن در افق بارزتری نظر دوزم و شما اگر این عروج دلنگیز را نمیپسندید در نردبان آریتی که زنید و نخستین پله چوبی آن آم نهید.